داشتم وطن گرامی مشیری هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 19 از ماه آوریل و روزهای دوشنبه و روزهای چهارشنبه خدمت شما هستیم. در ابتدای سخن شعری میخوانیم، معمولا سعدی، حافظ، دیگران. دیروز صحبت میکردم با دوست ارجمند و بزرگوار جناب حالا احمد، گفتن آقا شما یه شعر گفتید یه وقتی پیش منه، بخونم. گفتم بخونید و خواندن بیدر بد نیفتاده واقعا. گفتم که امروز مجدد بخونم. این شعریست که زمان زندانی شدن آقای بادکوبی به خاطر خواندن در واقع شعر بسیار زیبا امروز دلم یک دله با فتنه‌گران است خواندن و این هموطن دلاور شاعر بزرگوار و نیک نفس به زندان افتادن. این ابیات رو من برای ایشون گفتم که در زندان بودن، برای شما میخوانم یک بار دیگر. یک بار خوندم، یک بار دیگر خدمتتون میخونم. خیلی به من سخت آمد زندانی افتادن آقای بادکوبی به خاطر خوندن یک شعر. امروز دلم یک دله با فتنه‌گران است، مثل نخستین شعرشون بود، حتما شنیدیست. خب ای اون که دلت یک دل با فتنه‌گران است، نام تو به هر برزن و کو ورد زبان است. تا چهره نهان کردی در محبس دیوان، ابناء وطن را به تو دلها نگران است. آری وطن ماست که از نکبت ایام ماتمکده مرد و زن و پیر و جوان است. آری وطن ماست که از بازی تقدیر قربانی تاریخی دین عربان است. در دفتر این دین، در دفتر دین غیر تلون نتوان یافت، گویی به مثل پیرهن رنگ رزان است. این مثل البته از منوچهری دامغانی است، از در واقع منوچهری شاعر قرن هزار سال پیش که بسیار بسیار زیباست. آری وطن ماست که از بازی تقدیر قربانی تاریخی دین عربان است. در دفتر دین غیر تلون نتوان یافت، یعنی همه تناقض مقصود است. در دفتر دین غیر تلون نتوان یافت، گویی به مثل پیرهن رنگ رزان است. یک جای کند حکم به قطع ید دزدان، یک جای کند حکم به قطع ید دزدان، یک جا سخنش مکرمت راه زنان است. الله سما، البته گفته بودم گفتم الله عرب، الله عرب، بله، هادی ابناء بشر نیست، این طرف خدا مقتدی اهرمنان است. مقتدی یعنی مقتداست در واقع، پیشوا. اونجا که علیم است، یعنی صاحب علم هستم، اونجا که علیم است همه مایه جهل است، اونجا که رحیم است همه آفت جان است. بنگر تو به نواب وی و حافظ دینش، این قوم فرومایه زین قوم فرومایه جهانی به غلیان، جهان در غلیان است. بله بله، حدود نمیدونم چند بیت شد، و سپاسگزارم از آقای آل احمد که این رو نگه داشتن تا ما دوباره این رو اینجا خوندیم. بله. خب یک مطلبی من عرض کردم خدمت شما، اندکی تند بود، تند که نه، ولی بخوام که عمومیت نداشته باشیم، در باب کسانی که شعر میفرستن. عرض کردم که شعر چنین بود و چنان بود، شعرهای بسیار خوب برای ما اشعار فرستادن، اشعار بسیار بسیار خوب. عرض کنم که من جمله آقای اردشیر لطفعلیان، شخصیت بزرگ ملی، و اشعارشون بسیار عالی بود که تقریبا دفتر کوچک بود که حتما خدمتون بعد میخونم، و آقای واقدی و بسیاری از شعرهای دیگر که در اینجا برای ما لطف کردن و فرستادن و ازشون استفاده خواهیم کرد. خدمت شما عرض کنم که دیروز دوست بسیار عزیزی با من صحبت میکردن که آقا شما مطلب از سخنان تاریخی در واقع عوض کنید، بپردازید به داستان انتخابات و توصیه به مردم که رأی ندهند، مؤثر میفتد. خدمت شما عرض کنم، بعد صحبت کردم با خانمی در ایران که البته من راجع به انتخابات سخن خواهم گفت، حالا اگر نه امروز مفصل، اما در بابش بسیار سخن خواهم. ایشون بر این بودن که مردم تصمیم خود رو گرفتن، یعنی مردمی که جزء اعوان انصار این رژیم نیستن و جیرخوران رژیم نیستن، اینها بسیار بسیار خشمگین و مردم ناراضی هستند و رأی نخواهند داد. یک نکته بود که اینشون گفت. و اونهایی هم که پیرو تشکیلات سرعلی هستند، حالا یا جیرخورن یا خیلی دینی هستند، فکر میکنن ایشون از آسمان آمده، اینها اونا هم تصمیم خودشون گرفتن، فرقی نمیکنه چه به گوششون میرسه. اینا یکی دیگه نکته دیگری هم که گفت، آقا بینندگان شما رای دهندگان نیستن، بنابراین خیلی فرق نمیکنه نظر ایشون. من فکر میکنم فرق میکنه. این است که به این داستان هم خواهیم پرداخت، البته سخن مفصل در باب همچین امری نیازمند آوردن سوابق چند سال گذشته است و چه بر مردم ایران رفته و عملکردهای رژیم چه بوده و اینا، باید آماده تر بود. فقط اشاره میکنم که این رأی دادن شریفترین و مهمترین چیزی بوده که انسان بهش دست یافته و آسان به دست نیامده، چند قرن مبارزه شده برای جا در واقع بازنشسته کردن این خدای دروغین و نمایندگان دروغین و اون تعلیمات جاهلانه که حقیقتاً مایه بدبختی آدم شد، نسل انسان رو در جه نگه داشت برای چندین هزار سال و آسان به دست نیامد. در واقع در رشته های مختلف علوم، یعنی از منطق شروع شده است، بعد در واقع نگرش علمی به جهان و رفته رفته کشف های مهم در این جهان هستی و عقده گشایی کردن، در واقع بهتر است بگویم مشکل گشایی کردن از مشکلاتی که بشر به اونا دست نمیاد و مطلقا راجع به اونا چیزی نمیدانست، مثل این زمین، مثل این ستارگان که اینو دست آدم هایی مثل کپلر رو عرض کنن که کوپرنیک و دیگران، و رفته رفته بسیاری متوجه شدن که چیزی در دست دین نیست، حرفاشن تمام مزخرف و لاطائله. و این بقایع طوری که به کرات و مرات اینجا عرض کردم، خب البته در اروپا شد، اما هنوز نگاه کنید کشورهای پروتستان چیزی تولید نکردن، تولید نکردن. اگر اقتصاد هست پروتستان ها کردن، اگر ابداع اختراع هست پروتستان ها کردن، اگر علم هست پروتستان ها پیش بردن، نه کاتولیکا، چون اینا چسبیدن به در واقع پوسیده دین، تنها پوسیده دین، فقط میخوام یک اشاره بکنم که اینها کی هستن آخوندها. یک پوپ آلمانی ما داشتیم، قبل از این پوپ که بسیار پوپ پیشرفته است نسبت به بقیه، آلمانی بود و بسیار بسیار پوپ خوبی بود. در همین آمریکا 60,000 نفر آمدند که به ما تجاوز شده، حالا در روزگار کودکی پروتستان ها و اینا، میدونی اینا they have celibacy life، celibacy یعنی بدون سکس، بدون ازدواج. آره؟ این گروه از فلوریدا تا واشنگتن 60,000 نفر آمدن، گفتن انتخاب کردن، اینا پرونده کردن اینا، حالا اونایی که خجالت کشیدن نگفتن اینا بماند، اینا نمایندگان خدا هستن ها، فراموش نکنید. یه وقت به آلفرد هیچکاک گفتن هیچکاک تو مردم رو بسیار ترساندی، آیا خودت هرگز ترسیدی؟ گفت بله. یک روز که داشتن اتومبیل موندن، دیدم یک کشیشی داره دست میکشی به سر یک بچه، اونجا وحشت کردم، سرمو کردم بیرون، گفتم فرار کن، تا جایی که میتوانی فرار کن. اون بچه خیلی خیلی موثر این سخن آلفرد هیچکاک، فیلمساز معروف انگلیسی. واری و پرونده بردن، گزارش کردن به اون پوپ آلمانی، اقدامی نکرد و بعد پشیمان شد. و بعد این آقایی که امروز پوپ هست، گویا یه کاردینالی بود در آمریکای جنوبی، صدا کرد و یه فیلمی هم ساختن، دو پوپ، بسیار دیالوگ های تکان دهنده هست بین این دو تن، که چطور میگوید من میخوام پیش تو اعتراف کنم از گناهانم و من نمیخوام دیگه اینجا باشم. و این دومی پوپ بود در تاریخ این داستان، استعفا کرد، گفت میروم جایی که بشود مناجات کرد، جایی که بشود مناجات کرد. وقتی این جریانات رو بهش گفتن که چه خبره نمایندگان خدا، نمایندگان خدا هستن دیگه. باری این فردیت که به وجود آمد، یعنی یک انسان دارای حقوق اجتماعی است و دیگر زید سیطره خدای دروغین و پیغمبر دروغین نیست، برای خود تصمیم میگیرن و انداختن رأی. این است که شاید پلیدترین کار عالم این باشد که یک کسی مثلا پول بگیره و رأی بده برای حمیت زید، کمتر اتفاق میفته. این کشورهای فاسد، کشورهای فاسد. بله، این که من مستقل هستم از اوامر الهی و گفتار کتابی که تقلب میگوین از آسمان آمده، آسمانی که نیست هیچی، از من خوندنش مایه سردرده، از این همه تناقض و حرفای جفنگ من سردرد میگیرم. بله، اهمیتش در اینه، یعنی حاکمیت نمایندگان خدا رو انسان رد کرد. انسان مدرن، مدرن بودنش در اینه، نه ساختمون سازی. رأی در بسیار کشورها، بسیاری که نه، یکی دو کشور در جهان هست اون دموکراسی، دموکراسی مستقیم بوده، دایرکت دموکراسی یونان شروع شده، یعنی شما برای هر امری رأی میگیرید، میخواین یه خیابون بزرگ بکشید از مردم رأی میگیرید، بله، یه کانستیتوشنی وجود نداره. هر کسی که پشت یک میزی نشسته به رأی مردمه، یعنی دیگه وکیل انتخاب نکرده و وکیل بره مجلس و اینا. اما کثرت جمعیت باعث شد که در واقع دموکراسی بدین وجه باشد، پارلمان وجود داشته باشه، نمایندگان مجلس، چون نمیشه کشور 300 میلیونی رای هر کار میخواد بکنه شما رای بگیریم، مثل آمریکا 350 میلیون، فقط سوئیس هست فکر کنم دموکراسیش دموکراسی مستقیمه. و امروز نگاه کنیم بعد از این همه کوشش ها و بعد از این مرد کنم که گذشته زمان، ما میبینیم که دموکراسی ها تعدادشون اندکه، این کره غربی، آمریکا و کانادا، کوستاریکا میگوین تا حدی شیلی، ولی استبدادی هستن. شما اروپا رو داریم چند کشور، ماشاءالله چین دیکتاتور بربره، چی میگم، امپراتور ساز غرق در استبداد است. به آدم ها هیچ کاره هم فردیتی وجود نداره، این چماق بسنه، این چماقدار چین اگه این مردک نبود و یک دموکراسی در چین بود، این همه آدم در جهان نمی مرد و این همه زیان اقتصادی به همه کشورها وارد نمی شود. چون یکی از کارهای دیکتاتور لاپوشانی، از بام تا شام لاپوشانیه. اگر روزنامه آزادی بود، اگر دموکراسی بود، آقا اینجا با یه ویروس در کشورمون پیدا شده، حالا گروهی میگه اینا ساختن در لابراتوار، پیدا شده، مواظب باشین، راه رو میبستن، اونجا رو چیز میکردن، دیگه بقیه جهان آلوده نمیشد. اما دروغ گفتن به جهان. اینکه میگن دونالد ترامپ میگفت ویروس چینی، درست میگفت، این یکی رو درست میگفت. بله، اونجا نگاه کنید به نقشه، نقشه هواییش هست، قاره تمام قرمزن، یعنی همه استبداد. یه چین سربلند ما داریم، ببخشید حرفم پس میگیرم، یک هند سربلند داریم، یک مغولستان. این مغولستان به من یه حس جالبی میده، مثل که یه سرمشقه، مثل که یک جوابه به یه گروه مردمی که میگوین این ایرانی ها که حالا چیز نشدن، که هنوز آماده دموکراسی نشدن. تو رو خدا فکرشو بکنی، نگه دموکراسی چیه که ایرانی باشی دادت نکردن؟ اینا استبدادیون ابداع اختراع کردن و این حرف بیمایه توهین‌آمیزه. چرا آمادگی ندارن؟ این مردمی هستن که 120 سال پیش قانون مجلس چقدر خوب عمل میکرد. بله؟ مغولستان. خیلیشون تو چادر زندگی میکنن. چه چادرهای زیبایی هم دارن. خیلی چادرهاشون پیشرفته تر از چادرهای ماست. چادرهای ما خیلی خیلی عقب افتاده است. چادرهای عشایر اونو میگم. در مقابل چادرهایی که میبینن مغولا. واقعا یک کار خیلی فنیه، جالبی چادر اینا، چند گوش مقابل طوفان ایستا، مقابل برف و باران بکنه نمیخوره. البته شهر هم دارن، نه که البته چادرنشین هم زیاد دارن. هنوز مغولستان دموکراتیکه، مغول داره رأی میده، فرزندان کوروش هنوز زیر سیطره ستم، تازه در مفتخر شده است به مقام سفیه. سید علی برای همه ما تصمیم میگیره. روزمره امروز که ما صحبت میکنیم میگن به متوسط روزی 150 تا 200 نفر. دیروز گفتن به من اگر دوستان 300 نفر در تهران مرده به خاطر سید علی، وجود سید علی. یعنی این مایه ننگ این مملکت شدن این آخونده. یعنی میخوام یه عبارتی بیارم که آخوندیست این کشور ما. بله بسیار وقایع خونین درش اتفاق افتاد، اقوام وحشی و نیمه وحشی حمله کرد، ولی هرگز نجس نشد، هرگز نجس نشد. اما با وجود اینها نجس شد مملکت، چون در هیچ جا شما اعمال و در واقع افعال و سخنان اینا رو پیدا نمی کنید. پیدا نمی کنید. و از چیز که بگذاریم از مغولستان، ژاپن و کره، کره جنوبی، کره جنوبی، هنگ کنگ که مرتب چین داری چنگ و دندانشون میده که اونجا هم دیکتاتوری کنه. و شاید یکی دو تا دیگه کشور دیگه که منو به خاطر نمیارم، شاید تایوان. این است که این داستان رای رو دست کم نگیری. اونقدر رای در این آمریکا جدی تلقی میشه که افراد خانواده اجازه ندارن از هم بپرسن، معمولا نمیپرسن، سنت شده که نپرسن. اینقدر امر خصوصی و مهم هست کسی نمیپرسه آقا شما به کی رای دادی؟ این سوال پیش نمیاد، امر مقدسیه. حالا رای برای چی هست؟ رای برای این هست که ما مردم شما رو قضاوت بخواییم بکنیم، قضاوت کردیم، ببینیم این مثلا پریود گذشته، این چند سال گذشته شما چگونه عمل کردید. ما بین اینهایی که داوطلب هستن یکی میخواییم انتخاب کنیم. اگر شما کارتون درست بوده باز در استخدام ما هستید، اگر نبوده ما شما رو از آفیس بیرون میکنیم. ولی کار ما اینطور نیست، حق انتخابی نیست. یک مش آخوند بیعقله شکمباره شکمخاره نشستن انتخاب میکنن که کی کاندید بشه. شما فکرشو بکنید چه تئاتری برای ما راه اندازی کرد. پنج میلیون ایرانی خارج از ایرانه، همه تحصیل کردگان، اینا هیچ کس فکرشو نمی کنه که من خودم رو کاندید کنم. شما مطلب معلومه، نتیجه معلوم.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان، شعری که من خوندم یکی از بهترین ابیاتش ننوشته بودم، میخونم دوباره سه بیت اول. ای اون که دلت یک دل با فتنه گران است، نام تو به هر برزن و کو ورد زبان است. تا چهره نهان کردی در محبس دیوان، ابناء وطن را به تو دلها نگران است. خوش باش به زنجیر که هرگز نبرد ننگ، اون شیر جیانی که بر او بند گران است. و این بیت آخر رو، بله، این قصه دریغا که به تقریر نگنجد، این درد جگرسوز نه در حد بیان است. تقریر و بیان گاهی اوقات با هم میان. بله. خب عرض کنم که عرض کنم در باب رأی دادن، اون چه به ما مربوط می شود این است که یک جایی یک اقدامی بکنیم. میسر نیست ادامه این رژیم. بلایی که به روز ملت نیومده، مهمل و مزخرفی که نگفتن در کتاب نبوده. بله، از آدم کشی و جنایت اینا همه رو شما میدونید، اینا تکرار مطالب داخل ایران با گوشت و پوست و استخوان شما حس میکنید، ما خبری میشنوید. اما این حق بازی و این کلاهبرداری رو ما یک زمانی بایستی مقابلش بایستیم. این چه مسخره بازی است که میان یه عده جاهل جمع میکنن از جنایتکارا و حق بازا، خودشان تیم خودشان بقیه مردم پس میزنن. یعنی امروز فرهیخته ترین ایرانی، داناترین ایرانی اونجا بوده، نخیر آقا این فوکولیه که روات از آخونده فیضیه نبوده. بله، بعد میگم بیان انتخاب کنیم. این شد انتخاب؟ اگر ما به قدر کافی بیدار بودیم که نبودیم، اون چیزی که آور رأی که خمینی گرفت، جمهوری اسلامی آره یا نه؟ جمهوری اسلامی آره نشد انتخاب؟ لااقل میگو بابا جمهوری اسلامی نه پادشاهی. بله؟ جمهوری اسلامی آره یا نه؟ یه ما چابوکیش هم گوشته بودن اطراف، ورقاش هم به این بزرگی بود که کسی بگه نه پیدا باشه چابوکیش را چابوکیش را بترس. گلاه برداری؟ شروع دیگه لازم نیست برم بگم. حالا میرسه موقع انتخاب. چه انتخاب؟ البته بانو که با من صحبت میکردن میگفتن خب در حالت اجبار هستیم چیکار کنیم، حداقل هم کنیم بین بد و بدتر یکی انتخاب کنیم. این است که به اصلاح طلبا رأی دادیم شاید که تغییری بشود، لااقل بهتر از چاوکش ها هستن. ببینید چه گرفتاری شدیم ما که بین بد و بدتر واسی بعد رو انتخاب کنیم و رضایت بدیم به بعد. بعد از 150 سال تلاش برای دموکراسی و آزادی این داستان رأی دادن نداره. عرض کردن بعضی کارا رو ما میتوانیم انجام بدیم. آخوند دعوت نکنیم، به آخوند احترام نکنیم، در مسجد نریم، در سینه زنی شرکت نکنیم، در مراسم رسمی سنتی آخوند نیاریم. میگم آقا ما دشمن شما هستیم. خب اینا دشمن ما هستن. حالا یک چیزی تهیه کردن به عنوان خبر پخش شد که البته خبر نبود، یه پدر و پسر یکیش آخون میشه یکیش من نهیدم شنیدم، اینا تو خیابون بس و مشاجره در میگیره، میگه بیا بزن تو گوش من، نمیزن تو گوش این آخون. و این پخش شد به عنوان خبر. بعد معلوم شد پدر و پسری بودن، حالا برای خنده برای شوخی یا هرچه آمدن 8 نفر رو گرفتن. خدا میداند که حالا چه چیزا ببندن، چه اتهامات و چه بلایی به روز این پدر پسر بیارن که آره که تو آمریکا شما همچی کاری انجام بدی. اصلا میخندم به هر روز ادای پرزیدنت رو در میارن، هر روز دارن به این شخصیت های سیاسی اینجا شب تا صبح میارن. اصلا پرفروش در این برنامه پرگنزه صدرنان لایبه. اگه من که مادم بود هنوز هست، اینقدر بیننده داره. فقط کارش بیشتر میپرازه به کار سیاست نداره و تمسخر بخنده. حالا توهین به مقام شامخ روحانیت، کدوم مقام شامخ؟ چه مقام شامخی دارید شما؟ آقا ببینیم چی بلدید. کسروی برای پاکسازی دادگستری ایران مأمور بود، میره بینه یه آخون نشسته میگه بلند شو ببینم گردن ستبر، دو تا سوال فقهی ازش میکرد. میره نمیگه بگه تو خوب مطلب خودت بلد نیستی، گورتو گم کن اینجا. معلوم کس رو شن شأن، شأن مفتخوری که شأن نداره، که آدم کشی که شأن نداره بابا جان. خب حالا میخوای رأی بدی به چه چیزی؟ میخوای رأی بدی به کجاش؟ میخوای رأی بدی بابا جان، رأی بدی که چی بشه؟ رأی معنی چیه؟ رأیش معنی چیه؟ که ما از شما بسیار راضی هستیم، به 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 این سیاست داخلی، به 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 این سیاست بین المللی. شما چه آبادانی و چه عدالتی رو رایج کردید در بنده کرد. ما باید دست شما رو ببوسیم، رأی که میدیم چیز برای آینده هم رأی بدیم به شما. از بس شما شرافت دارید و از بس شما وطن پروسی دارید و از بس ایران دوستید شما آخوندا، ما باید به شما رأی بدیم. یک مش دوست، واقعا دوست، من نمیدونم، ممکنه که دوتا آخوند شریف هم باشه بینا بین، ولی خیلی سخت پیدا میاد. من در تاریخ 4 آخوند شناختن که اینا شرافت داشتن، 2 تازه آخوند اسلامی نبودن. ببینید یادتون نره، صغت الاسلام من اسم بردم، آخوند اسلامی بود در تبریز. بله، و ملک المتکلمین رو اسم مولانا من آخوند شریف که ازلی بود، سید جمال واعظ اصفهانی پدر جمال زادنم که آزادی خواه بود، ازلی بود. بدون باشه یه طباطبایی داریم، یه سقط الاسلام، یه ناینی، یه کتاب هم نوشه. نگاه کنیم این چند هزار آخوند، 3-4 مثل این که یک جایی 100,000 مار زنگی باشه، 3 بی زهر باشه. بفرمایید آقا علما اینا تجمیه دارن، آقا من نمیام اینجا. 3 در 100,000 رقمی نیست که من اعتماد کنم پا بذارم زهراگی نه. اینا هیچ چیزی در دنیا مضحک‌تر از رأی‌گیری آخوند نیست، یعنی رأی‌گیری استبداد، که هم استبداد یک نفره باشه، هم در بطنش معنیش این باشه که من اینجا نشستم سفها رو دارم هدایت میکنم به خوشبختی، از یه سو رأی‌گیری هم بکن. این حق بازی ها معلومه چه تداوم این رژیم منحوسه، از هر طرف بندازی مثل گربه مرتضی علی. بله ما دموکراسی داریم، بفرمایید. میگه نه الان رأی میگیریم، ببینید چه تعداد میان رأی میدن به ما، رأی میدن، مگه دموکراسی غیر از رأی دادن؟ به ما رأی میدن. داستان غریبی است واقعا، داستان غریبی است. عرض میکنم خدمتتون که چند تا سوال آمده است اینجا خدمتتون میخوانم، بعضش طولانی است. خب یک رپورت جالبی هست، بر اساس تحقیقی که در سال 2010 بر روی کروموزوم ایگرگ سیدهای شبه قاره هند انجام شد، بله، تنوع ژنتیکی این افراد از غیر سیدهایی که در همان مناطق زندگی میکنن کمتر نیست و این به معنای بیپایه بودن اعتقاد به سید بودن در این منطقه است، چرا که بررسی ژنتیکی وجود یک جد مشترک را نشان نمیدهد. اما این افراد نسبت به غیر سیدها به همین منطقه شباهت ژنتیکی بیشتری با عربها داشتند. یعنی ادعای سید بودن دروغ خوشبختانه امروز میشه دو این دروغ رو باز بکن. آقا بگیرید از همین اولاد و احفاد از عرب ها بگیرید تا اونا که ادعا میکنن که اونجا نژاده هستن از تبار پیغمبر اسلام هستن، اونو بکنید معیار و بیارید به ایران و این سیدها رو چکار کنید؟ امتحان ژنتیکی قشنگ نشون میده که هانی به اون معنی اون نیست که سید مقامی داره یا سید جایگاه ویژه داره، یک مفتخوریست از بقیه مفتخورا بدتر هزار بار. من از سادات مصطفی هست. خب بعد طولانی کرده این دوست ما مطلب رو اضافه کردن. این آزمایش ثابت میکند که نیمی از کسانی خود را سید معرفی میکنند جد مشترک دارند، اما تایید نمیکند که این جد مشترک لزوماً پیامبر یا خاندان او بوده است. در کل آزمایش ژنتیک نمیتواند بگوید که این جد مشترک در چه مکانی از چه نژادی و در چه زمانی میزیست است. یعنی آن جد میتواند از نژاد هندی، اروپایی، ترکی یا هر نژادی دیگر باشد. خب موضوع پروتستانیسم و یعنی کاتولیکا رو با پروتستان ها مخلوط نکنید. ببینید کاتولیکا اونایی هستن که موندن، یعنی وارد مدرنیته نشدن. پروتستان ها پروتست کردن، پروتست روشه، اسمش روشه پروتست، پروتستان. یعنی این ها کسانی هستن که اون چه شما مدرنیته می نامی پروتستان ها کردن. اینا پیشروان این مکتب که پروتست کنی، اعتراض کنی علیه این داستان، خودی گالیله پروتستان بوده. لئوناردو داوینچی تصویرهای مرموزی از دستش هست که تمسخر دین کرد، یا میکلانج، اینا پروتستان بودن اون تا ابتدای کار بود، نمیتونست به وضوع حرف بزنه. لوسر پیشگوه پروتستانیسم هست، آمد آخوند رو از میان برداشت. یعنی چی؟ یعنی بین انسان و خدا ما واسطه لازم نده، دلال نمیخواد خدا، هر کسی کلیساش قلبشه و خداش در دلشه، همه کس هم میتوانن این توراتون این اینا بخونن و برای خودشون تعبیر کنن و آخون رفتی ند. بله، بنابراین ترقی رو پروتستان ها آوردن نه کاتولیک ها. این آمریکا 350 میلیون جمعیت داره، قریب 80 میلیون کاتولیک هنوز داره، همینه که سیاست نداره ازشون میترسن، میان قرآن نشون میدن و این حرفا، و رأی اینا رو داشته باشه. کاتولیک میگه که ببخشید، پروتستان میگه که آقا من یه بچه یا دو بچه میتونم بزرگ کنم بچه میشه. کاتولیک میگه تا میتونم بچه دار میشم، چون عیسی مسیح در انجیل گفته آدمیزاد اومده تو این دنیا مثل شیر میمونه، بخوره و بخوابه و سکس کنه و تولید کنه. خیلی آدم های تحصیل کرده میتونه پیدا کنی کاتولیکه و معتقده به این جفنگی ها. یعنی دوازده تا بچه درست کرد، چون میگه عیسی مسیح گفت، خداوند فرموده است. چه خداوند فرموده؟ داستان چیه؟ خب بعد پیشرفت کرده، در واقع مسئله ژنتیک رو پیش برده. خب میگوید که اینجا چیز جالبی نوشتن، در اون میگوید در نشستی که من و استاد خویی داشتیم، میگوید که به استاد پرتلاش و بزرگوار در برنامه گفتگو با شاعر گرانقدر آقای خویی، استاد آقای خویی است دوست عزیز، در بیتی از شعر ایشان به یاسا یا همه قوانین چنگیز اشاره کوتاهی شد، اما من با وجود بررسی منابع مختلف در نیافتم که چطور با وجود قدرت چنگیز و اصرار او بر اجرای قوانین یاسا و با وجود اون که مغول‌ها بسیار به چنگیز و قوانین یا در واقع کتاب مقدس احترام داشتن، این قوانین مقدس نتوانست در کشورهای شکست خورده ویژه ایران در جایگاه ویژه پیدا کند و گسترده شود. خب ببینید، چنگیز خان مغولی مش قانون خودش در آورده بود، نگو من از جانب خدا هستم، نگو که بعد از من میریم به جهنم، من میام با چماقم دوباره اونجا. یه مش چیزایی که به ذهن بیابانیش میرسید چیز کرده بود، یه چیزای خیلی ساده هم هستن میکرده بود. این برای کشوری مثل ایران که سابقه دین و ساختار فلسفی دین داشته و سافستیکیتد به قول این جایی ها، خب این قبول نمیکرد چنین چیزی. بله، خیلی خود اینا مسلمان شدن. خب بعد از مدتی اینا در تأثیر تعلیمات ایرانیان چیزی شدن. خب یک سوال هم بود در باب این جنگ ایرانیان با نمیدونم کجا رفت. خب اینجاست، میگوید که پرسشی در باب دهه کلبی با درود فراوان و همیهن شهر آقای مشیری فلان، پرسشی داشتم که اگر خواستید به اون پاسخ دهید. این نظر فردی من است، ادعایم ندارم، برمیگردد به دهه کلبی. سوره روم را که می دانید که در آن محمد از پیروزی ارتش ایران بر رومی ها بسیار ترش کرده و آرزوی شکست ایرانیان را دارد. به واقع حمله مجدد ارتش روم با فرمانده هرقلیوس هرقل ضربه بسیار سنگینی بود که ارتش ایران را متلاشی کرد و زمین ساز ورود دزدان مدینه به ایران شد. من خیلی خوشحالم این دزدان مدینه رایج شده. همه تون بفرمایید دزدان مدینه، نه به مجاهدان اسلام، نه دزدان مدینه بودم. خب نشد. کلبی در ایران خراجگزار حسن بود و جسد ناپاکش هم در استان فارس خاک شده. کلبی در سالهای ابتدایی اوجگیری محمد نماینده به نزد هرقل بوده. محمد به اشغال ایران بسیار میاندیشیده و بعده شکم سپید زنان ایران را به امت اسلام میداده. پرسش این است، آیا این احتمال وجود داره که حمله هرقل به ایران به تحریض محمد به واسطه کلبی بوده؟ نه عزیزم، نه، ماجرا پیچیده‌تر از این داستان بود. این مناسبات ایران و روم 400 سال مناقشات بود، جنگ های متوالی بود. این دو جنگ پایانی در واقع سبب شد که ایران دچار ضعف بشه. یعنی در واقع بهرام چوبین به فرمان قباد رفت به نبرد آسیای مرکزی ها و پیروزمند شد. خودش از تبار بزرگان بود، خاندان شریفی بود. خیلی مهم است این خاندان و ایل و تبار و حسب و نسب رو فراموش نکنید، مهمه. آمد و گفت من زیر بار چیزی ساسانیه نمیرم، به زخم رسیده بودن، ای کاش بهرام رو پشتیبانی میکردن. و آمد این خسرو پرویز رو بیرون کرد از ایران، یک سال هم پادشاهی کرد و این آقا رفت اونجا هم عروسی کرد، هم یه لشکر رومی گرفت، در واقع حمله کرد و بهرام شکست خورد. دست خود برم. بعد از مدتی این امپراتور رو کشتن. خسرو پرویز بهانه کرد، بهانه کرد و حمله کرد به روم و دو سردار خیلی خیلی لایق داشت، بله، شهربراز یکیشون بود، اینا گرفتن در این داغستان فعلی و ارمنستان، اینا تو پشت دروازه قسطنطنیه اینا رفتن و امپراتور روم رو شکست فاحش دادن و خیلی مغرور شد این خسرو پرویز بسیار و عقب در واقع بازگشت کردن و اینها در اونجا امپراتور رو از میان برداشتن. هرقل آمد که یک نابغه نظامی بود، اینا هیچ ارتباطی با محمد نداره، نابغه نظامی بود، 5 سال این در واقع تهیه سپاه میکرد و حمله کرد و بابا ایران رو در هم شکست و تا نزدیکی تیسفون آمد و تقاضای صلح هم کرد، پیشنهاد صلح داد، اما این آقا زیر پای صلح نمیرن تا بالاخره خود خسرو پرویز رو سرنگون کردن. مشهور است که دو جنرال معروفشون هم کشت از بس غرور داشت خسرو پرویز. بنابراین من نمیبینم ارتباطی بین این که اونا بزرگتر از این بودن که به یک مرد عرب که تازه اومده ادعایی داره دست به کار بزرگی مثل جنگ بزنن، کشور خودشون به خطر مندازن چون یک مرد عرب همچنین حرفی زده، نه، اینا سیاست های خودشون بود، مربوط به سوابق میشد، مناسبت ها میشد، اینا به نظر من هیچ گونه ارتباطی نداره از این حرف ها. خب هست دیگه، شما از این آخونده بپرسی، یه علمی هست به نام کوانتوم فیزیکس، میگه در قرآن هم پیداش کردن این فرنگی رو دوزیدنش، میگه آقا یه علمی هست بیولوژی، میگه در قرآن هم دوزیدن، هیچ اشاره به این نمی کند که مثلا واژه کار یا فرض کنید کشاورزی یا فرض کنید بازرگانی مطلقا در قرآن کریم اسمش نید. حالا بیا بگو این جواب چی میدن؟ میگه کار نیست. میگه بخیر ملعون، میفرماید لیس للانسان الا ما سعی، میگه یه شعاره، این یه شعاره، شما باید نشون بدید سخنان پیاپی در باب شرافت کار تا من باور کنم. میگه چیزه نسبت میدن، نسبت میدن به مسائل مربوط به پیدایش رسول اسلام و اینا، ولی نه، این بزرگتر و عظیمتر بود این گونه تصمیم ها که به حرف یک نفر که برآمده از بین مردمی که اصلا نه رومیا اینا رو واقعا به چیزی می گرفتن، نه ایرانی ها، یعنی خوش عرب بودن اینجا، بیابونگرد یه شهر هم داشتن، دوتا شهر هم داشتن، نهایت بهترینشون بازرگان بودن و آدم های بدی نبودن، سرفرازی رو می فهمیدن، شجاعت رو می دانستن، مهمون نوازی رو و افتخار اجدادی و اینطور چیزها رو و خیلی هم دنیابین بودن، مثلا ما بعد طبیعی نبودن مثل ما. وقتی این حرفای محمد میزن اینا تعجب میکردن، اینا چی از کجا آمده. این است که بار عرض کردم اینا تعصب دینی نداشتن چون هیچ موقع عرب تولید دین نکرد، همین یکی بود، ما دینی بودیم، همین هم و دینی هستیم، من اشکالی درش نمیبینم، اشکالی درش نمیبینم که مربوط به من نیست این حرفم. اما این چای که افتادیم امروز، با این چا باید مبارزه کرد، این دیگه دین نیست. باید بازنشست بشه تو مساجد اگر مردم ایران اجازه بدن، سر مقابر قرآن خوانی و اینجور مراسم دیگه، کار سیاسی و کشورداری و سرنوشت ملی دسته آخون هیچ معنی ندارد. با درود دیگر هموطن گرامی، امروز پراکنده صحبت میکنیم، جواب در واقع هموطن رو داده باشیم. یه هموطنی گفتن آقا اول اون که جاذبه رو تعریف کنیم، دوم اون که این فیلم ها و اینا که نشون میدن اینا همه ساختگیه و این حرفا. بله بسیار اتفاق میفته. ناسا تعدادی آرتیست داره، بله از اینا استفاده میکنه برای نشان دادن یک وضعیتی در فضا، ولی وقتی که این سیستم را میسازن و میرسن اونجا داره را میره، اینجا خب داره عکاسی میکنه میفرسته دیگه، این که چیزی نیست. اما جاذبه رو تعریف کن که گفتی دوست عزیز برادر من، جاذبه میدونید که نیوتن آمد و این کشف مهم رو کرد و که در حقیقت چون نیک بنگریم کپلر بود که خودش هم میگه من بر پشت قورهای ایستادم. اگر که اون چیز بیزی که میگه کپلر و گردش زمین رو نشون بدید که میگوید دایره بار نیست، بیزیه در واقع و همواره، عرض کنم که این خورشید در یکی از دو تا مرکز بیزیه و وقتی که به زمین میرسه سرعتش زیادتر میشه. خب این علنن داره جاذبه رو میگه کپلر، اما کپلر دنبال چیز دیگری بود. اگر کافی بود یک ذره توجه کنه که چرا دور که میشه زمین، چون میدونیم اینه بکنین بیزه تصور کنین دوتا مرکز داره دیگه، ولی خورشید اینجا باشه توی این مرکز، وقتی زمین دور میشه خب کنتر میشه، اینطور که هرچی نزدیکتر میشه سرعتش بیشتر میشه دوباره بر میگرده. خب این جاذبه است، این جاذبه است. کپلر در آتیز کرده و نیوتن استفاده کرده و توانسته مناسبات بین دو جرم رو بنویسه و جاذبه رو ببینید سرعت رو ببینید، بله این بکنم قانون اول کپلره، بله برابر فرمولی که برابر فرمولی که آقای اینشتین نوشت که میشه F M یک ضرب در M دو ضرب قوه دو، دو هر دو تا جسمی در هر جای گیتی باشن مثل بدن بنده که اینجا نشستن و ما داریم به همدیگر رو جذب میکنیم، اما چون فاصله ما خیلی زیاده از شاید که خوب حس نمیکنیم. اما نتوانست نیوتن تعریفی از جاذبه به دست بده، گفت من نمیدونم چیز ماهیت جاذبه رو یا گراویتی رو نیوتن نتوانست توضیح بده، گفت من نمیدونم ماهیتش چی هست، ولی فرمولا که نوشته باش عمل میکنیم پرفکت جواب میده. در یک جاهای جواب نمیده، بله، در سرعت های خیلی خیلی بالا در حالت متعارف ما همین نیوتن استفاده می‌کنیم. آقای آینشتین اومد گفت که اصلاً چنین چیزی نیست، اصلاً چنین چیزی نیست، یک تصویر جدیدی از گراویتی به دست داد که مربوط به خم شدن فضا و اینها، در واقع تجسمش برای ما خیلی مشکله که ما بگوییم که اگر این مثلا میفتد به زمین این چون فضا روش خم شده. این دو تئوری هست، تئوری نیوتن هست، تئوری آقای آلبرت آینشتین هست، تئوری جاذبه. اما نیوتن که مخترع نخستین هست، تعریف ازش نتونست بگیم ماهیتش چی هست. یه دیگه میگن یه چیزی هست به نام گراویتان، این گراویتان داره معنی نیست، یعنی چی گراویتان. این هست داستان، این دو تاست، دو تا نگرش ما به گراویتی داریم، نگرش آقای نیوتن که ایداش رو در واقع از کپلر گرفته، یکی هم آقای آلبرت آینشتین که مدت ها کار میکرد روی این داستان، مدت ها، یعنی یه تئوری شد 1906 داشت، یکی دیگه 1904-1915 و دنیا رو متغیر کرد، ولی هنوز بسیاری معتقدن به حرفای نیوتن در باب گراویتی، بسیار علما میگن آینشتین راست میگه. خب فکر کنم که ما داریم یواش یواش سوالی دیگری هم اینجا نیست. نخه یکیش انقدر طولانیست که فکر نمی کنم که ما اینجا بتوانیم برسیم. خب می نویسد که جمهوری اسلامی به نمایندگی از طرف امام عصر جلال الله خائب و خاسر با گردن شکسته خدمت سران استکبار جهانی رفته و برای ادامه خیانت و جنایت خود کسب اجازه می فرماید. ولی یه امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه ای مدظ الله العالی بر بومی سازی همه نیازها تکیه دارد، در حالی که فرهنگ و باور مردم وارداتی و مربوط به اعراب است. حتی خود پیامبر اعراب هم از قول شخصی به نام الله نقل کرد که ما، یعنی الله، برای هر قوم پیامبری به زبان خودش میفرستیم. ایرانیان هوشمند همون زمان با گرفتن برخی جملات از کتاب اعراب تمامی صفات اهریمن را یک کاسه کرده و تحت عنوان سنت و سیره و حدیث قدسی به الله نسبت دادن و اکنون خدایی که ایرانیان پرستند همان اهریمن زمان باستان است، خدایی که با طناب خفه می کند، شلاق می زند، شکنجه می کند، دست و پا قطع می کند، تجاوز می کند، مصادره اموال می کند، وانگهی بومی سازی اتم و تکنولوژی و غیره بماند فارغ از مقام عظمای ولایت که پوشش اون عزیز را بله چیزی از نور است. از اونجا که در این 40 سال صنعت نساجی نابود شده است، اگر بخوایم از شرق غرب آدم شلوار وارد کنیم میبایست لخت و اوریان به این به زندگی ادامه دهیم. این در حالی کشور زمان صفوی از صادر کنندگان عمده ابریشم بود، هرچند که همان زمان چینی ها صنعت ابریشم را دارا بودن. حتما بقیه باره باید. خب سپاسگزارم از شما که توجه میکنید، سوال میفرستید و از سپر گرامی و همزبانان و هموطنان تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد. آزاد.